بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين أيام شهادة صدیقی کبرا عصمت کبرای الهی و حجاب الله سیدت نساء العالمین بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض تعزیت و تسلیت داریم خدمت آخرین سلاله و بازمانده آن حضرت بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین فدا و از خداوند می خواهیم ایام ظهور اون حضرت را به این دست جمع به پیر و جوان نشان دهد و دست تمسک ما را از دامن اون حضرت و آباء طیبینش کوتاه نفرماید جهت سلامتی اون وجود عزیز و تعجیل در فرج شریفش صلواتی ختم بفرمایید. خداوند کریم به مقتضای حکمت الهی و به مقتضای لطف بی پایان خود جهت سعادت بشر و جهت اقامه امر دنیا و آخرت بشر انبیا را مبعوث کرد. عقل ما میگوید خداوندی که حکمت او بی انتهاست، خداوندی که لطف او بی پایان است، نیاز به هیچ مخلوقی ندارد و هر آنچه غیر اوست اگر موجود شده جهت آن است که به او لطف کند و او را به کمال برساند، این خداوندی که حکمت او در نهایت درجه حکمت است هیچگاه کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد. اگر انسان را آفریده به او عقل و اختیار را داده، این کار او حتما از روی حکمت و از روی لطف است و همین حکمت و لطف او اقتضا می کند برای این بشری که دعا دو ابزار عقل و اختیار را به او ارزانی داشته، راهنمایانی را قرار دهد و کسانی را از طرف خود قرار دهد که آنچرا این انسان را به نهایت کمال میرساند برای انسانها بیان کنند. حالا این کلمات را به هر شکل که ادا کنیم، همه اینها منجر به یک حکم عقلی که عقل هر انسانی این حکم را میپذیرد که خداوند کریم باید برای راهنمایی بشر، برای اینکه این بشر به کمال برسد، انبیایی را مبعوث گرداند. بحث اون هم مفصل است، حرف زیاد، نکته و واقعیت امر همون نکته عقلی است. انسان نمیتواند با این علم و اختیار خود و با این عقل خود سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین کند و از خداوند حکیمی که این انسان را آفریده بعید است که ابزار مناسب و وسیله مناسب برای رسیدن انسان به کمال را از او دریغ کند. خداوند لطفش بی پایان است، حکمتش بی پایان است. هر دلیل عقلی که برای لزوم بعثت انبیا، لزوم این که از جانب خدا کسی بیاید، مبلغ عن الله باشد، از جانب خدا به ما بشر راهنمایی و دستور، به گونه ای که او رهبر و راهنمای ما باشد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بشر احتیاج دارد کسی باشد بین او و بین خدا که او اولا باشد از من به خودم، چون که او از خدا تبلیغ می کند، از جانب خدا دستور می دهد و خدا خالق من هست و مصلحت مرا می خواهد، اون پیغمبر، اون ولی خدا، اون حجت خدا می شود اولای به من از خودم. اگر به من عملی را دستور داد، اگر چیزی را از من خواست، او متولی من است، من باید در اطاعت او باشم. حالا هر نوع دلیلی از ادله عقلی و غیره بر نبوت انبیا و بر این که لازم است نبی داشته باشیم اقامه کنید، این دلیل دو تا مقتضی دارد، دو چیز را لازم دارد. هیچ پیغمبری از این دو چیز جدا نیست. اگر این دو چیز را از پیغمبران جدا کنیم، انفکاک کنیم، خدشه کنیم، اصل نبوت انبیا زیر سوال میره. اصل اون لطف الهی و اون قانون و حکم عقلی که باعث می شد بگوییم خداوند انبیا را نازل کرده، اصل او زیر سوال میره. اون دو چیز کدام است؟ یک، معجزه. دو، عصمت. برای چی معجزه؟ فرض کنیم خداوند چنین شخصی را برای راهبری و راهنمایی انسانها قرار داد، اما انسانها از کجا باید بشناسند او را؟ از کجا بدانند این حجت خداست؟ از کجا بدانند این واجب الاطاعه است؟ این اولا بالمؤمنین من انفسهم هست تا وجود خودشون رو در اختیار او بگذارند و او هم با راهنمایی های خودش دنیا و آخرت اینها را تأمین کنه. از کجا بدانیم این فرد خارجی، این شخصی که در خارج موجود است، این مصداق نبی خداست؟ عقل میگوید نبی خدا باید باشد، اما شناخت لازم داره. چگونه بفهمیم کسی پیغمبر خداست و چگونه بفهمیم کسی مدعی است، دروغگوست، اومده این مقام را سنجیده، دیده ارزش این مقام از لحاظ بهره‌های دنیایی خیلی عالیه، مردم خودشون رو، اموالشون رو در اختیار شخص قرار میدن، ادعای نبوت میکنه. پس عقل میگوید برای شناخت پیغمبر و حجت خدا معجزه لازم است. ببینید، بسیاری از شبهاتی که امروز بحث امامت را زیر سوال میبره، بحث ولایت را زیر سوال میبره، نکتش تو همین جهاست. ریشه های بحث نبوت و امامت تنقیح نشده. ننشستیم با عقل خودمون خلوت کنیم ببینیم خب حالا که پیغمبر لازم شد، این پیغمبر چگونه باید معرفی بشه به ما؟ آیا هر کسی ادعای راهبری، ادعای امامت، ادعای خلیفت اللهی کرد، گفت من از جانب خدا خلیفه شما هستم، من از جانب خدا پیغمبر هستم، امام هستم، جانشین پیغمبر هستم؟ ببینید، تمام شبهاتی که تو باب وادی امامت ایجاد میشه، شیعه را نسبت به افکار خودش متزلزل میکنه، ریشه هاش اینجاست. عقل و خداوند کریم برای ما دلیل قرار داده، راه شناسایی قرار داده، و اون چیه؟ معجزه است. تنها واسطه‌ای که حجیت تام و تمام دارد روز قیامت، خداوند اگر پرسید چرا به حرف این عمل کردیم، میگوییم معجزه از او دیدیم، قبول کردیم که او نماینده و مبلغ عن الله است. اگه معجزه ندیدی، پیروی کردی، جای تو در آتش جهنم است. معجزه، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند خداوند معجزه را علامت صدق انبیا قرار داده که این نبی صادق است در گفته خودش. خداوند معجزه را به انبیا و اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین داد تا علامتی بر صدق اونها باشد. خب ممکن است اینجا بحث بشه که خب حالا معجزه چگونه کاریه؟ آیا هر کار خارق العاده ای را ما میتونیم بگیم معجزه؟ عقل باید تسلیم بشه. حرف زیاد است، نکته یکی، عقل باید تسلیم بشه. اولین نکته، سه تا خصوصیت دارد معجزه، سه تا فاکتور داره معجزه. اولین خصوصیتش این است که معجزه باید کار خارق العاده‌ای باشد که از هیچ کدام از افراد عادی بشر بر نمی آید. اگر تمام نوابغ دنیا جمع بشن، تمام قدرتمندان عالم جمع بشن، نمی توانند معجزه را ایجاد کنند. معجزه اون چیزی است که از قدرت لایزال الهی سرچشمه می گیرد، نه از نیروها و توانایی‌ها و استعداد بشری. این خصوصیت معجزه است. خصوصیت اولش این است، هیچ نابغه‌ای با هیچ امکاناتی در هیچ زمانی نمی تواند اون معجزه را چیکار کنه؟ تکرار کنه. معجزه باید بگونه‌ای باشد که دیگران همه از او عاجز باشند. این خصوصیت اول معجزه است. خصوصیت دوم معجزه این است، کسی که این معجزه را می آورد باید به همراه او ادعا کند، معجزه را نشان بده و بعد ادعا کنه که من پیغمبر خدا هستم. این معجزه را به عنوان علامت و صدق کلام خود مطرح کند، و الا ممکن است کارهای خارق العاده از جانب خدا به دست اولیاء خودش، به دست علما جاری بشود. اما هیچگاه اگر این عالم کرامتی از خود نشون داد یا این امامزاده کرامتی از خود نشون داد، فرزند امام کرامتی از خود نشون داد، نمیگوید که من امام هستم یا پیغمبر هستم. پس خصوصیت دوم معجزه این است. خصوصیت سوم معجزه این است، معجزه به همراه تحدیه، به همراه طلب مقابله به مثل است. وقتی که تمام دانشمندان زمان حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در طب پیشرفت کردند و کارهای مهمی از نظر پزشکی انجام می‌دهند، حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده می‌کند، می‌گوید اگر شما می‌توانید این کار را انجام بدهید من از نبوت خودم دست می‌کشم. اینو میگم تحدی، تقاضای مقابله به مثل. قرآن آمده از اون روز تا روز ابد در هر کجای عالم در هر زمانی با هر نوع امکاناتی کسی جمع بشود یک آیه مثل قرآن بیاورد. پس می‌بینیم معجزه محدودیت زمانی ندارد، به خلاف چی؟ کارهای انسانی. ممکنه یک کارهایی را یک انسانی در یک زمان خاصی میتواند انجام بده، یا در یک مکان خاصی، مثلا این شعبده باز فقط توی اون نمایشگاه خودش میتواند این شعبده را انجام بده، بیاد بیرون از اونجا نمیتواند. یه ابزار خاصی میخواهد، کارهای بشری ابزار خاصی میخواهد، معجزه ابزار نمیخواهد. معجزه احتیاج به تعلیم و تربیت و تمرین ندارد. ممکنه مرتاض هندی قطار را با چشمش نگه داره، اون لوکوموتیو با اون قدرت را با چشم خودش نگه داره، اما این کار را در اثر تمرین انجام داده. اگر بخواهد کسی دیگر این کار را انجام بده میتواند با تمرین و تربیت و استاد و اون روشی که او پیش رفت. اما اگر از او بخواهی کار دیگری را، معجزه محدودیت ندارد، چیز دیگری در زمینه دیگری در مکان دیگری بدون ابزار دیگری. خلاصه معجزه چیزی است که از سرچشمه قدرت الهی سرچشمه میگیرد، نه از نیروها و ابزارها و استعدادهای بشری. این است که عقل وقتی معجزه را میبینه تسلیم میشه. این اعجاز است علامت صدق کسی که این اعجاز را با خود آورده. پس اولین لازمه امامت، اولین لازمه نبوت معجزه است. بیاییم به دینمون مسئولیت بدهیم، واکسیناسیون کنیم عقیدمون رو. اگر کسی ادعای امامت کرد، ادعای خلافت اللهی کرد، ادعای این کرد که غیر اهل بیت جانشین پیغمبر خدا هستن، ازشون معجزه بخواهیم. اگر که فرمود در زمان آخر الزمان امامهای دروغین ایجاد میشن، ادعای امامت زمان میکنند، از اونها چی بخواهیم؟ معجزه بخواهیم، مسئولیت بدهیم، مواظب باشیم. چاله زیاد هست، شبهه زیاد هست، دلیل محکم عقلی بخواهیم. لذا حضرت وقتی تشریف میآورند، یأتی به جمیع معجزات الانبیا، تمام معجزات انبیا به دست حضرت جاری می شود. هیچ قومی، هیچ قبیله‌ای، هیچ امتی نیست که بگوید مثلا پیغمبر ما فلان کار را می کرد، حضرت همون معجزه را برای اونها نشان بدهد. دینمون رو ارزون نفروشیم. به کسی تسلیم شویم؟ قرار شده اونی که از جانب خدا میاد اولا باشد از ما به جان خودمون، به انفسمون. اگر فرمود جانت را بده بایست بدهیم، اگر فرمود مالت را بدهید بایست بدهیم. به کسی این را تسلیم میکنیم که معجزه بیاورد. صدق او را امتحان کنیم. شبهات را اینجوری بایست در مقابلش بیست. اما نکته دیگری هم لازم است. هر کس از جانب خدا نبی بشود، رسول بشود، امام بشود، بایستی در او خصوصیتی باشد، جهت معجزه جهت شناختن اوست. ما میخواییم او را بشناسیم به واسطه معجزه، شد لازمه اول. لازمه دوم، در خود این شخص باید حالت عصمت باشد. حالت عصمت چیست؟ حالت عصمت اون حالتی است که خداوند کریم در این فرستاده خودش ایجاد کرده باشد و به او نیروی داده باشد و او را، جوهره او را به گونه ای قرار داده باشد که او مسون و معصوم در مقابل تمام اشتباهات و گناهان و انحرافات، از گناه صغیره و کبیره، از اشتباه کوچک و بزرگ، از فراموشی و سهو و نسیان دور باشه. چرا عصمت لازم است؟ چرا ما دنبال روی کسی می شویم؟ ببینید معامله خیلی معامله سنگینی است. ما می خواهیم دین و دنیا و آخرتمان را تقدیم کسی بکنیم. ما می خواهیم سعادت دنیا را از کسی بخواهیم، سعادت آخرت را از کسی بخواهیم، میلیاردها سال زندگی خودمون را می خواهیم تقدیم کسی بکنیم و در انتخاب اون شخص باید خیلی دقت کنیم. نمیتوان زمام امر عقیده را به دست هر کسی سپرد. او باید معصوم باشد. اگر کوچکترین خدشه‌ای در عصمت او باشد، او نمیتواند امام ما، پیغمبر ما، نبی ما، حجت خدا بر ما باشد. ادله فراوانی بر لزوم عصمت اقامه شده، ادله عقلیه، ادله نقلیه، از آیات قرآن، از روایات، از ادله عقل. کار را سخت نکنیم. حرف عرض شد، یک حرف است، یک کلمه. عقل میشینه با خودش حساب میکنه، میگه اون کسی که از جانب خدا میخواد راهبر مردم باشه، میخواد پیام الهی را بر ما برساند، این شخص باید کسی باشد که از اشتباه مسون باشه. نه تنها از گناه مسون باشه، بلکه از اشتباه مسون باشه. چرا؟ چون اگر مسونیت از اشتباه نبود، این پیغام الهی را بر ما نازل کرد، گفت شما مثلا جهاد برید جانتون را تقدیم کنید، یا عبادتتون اینجور باشد، یا دنیاتون رو اینجوری رو این قوانین جاری کنید. خب اگر اشتباه کرده باشد، ما در پی اشتباه او میلیارد سال در جهنم باید زندگی کنیم. پس عقل میگه تنها کسی حق دارد رهبری کند و مبلغان عن الله و حجت الهی که کسی باشد که انسان دین خود را در اختیار او بگذارد، که معصوم باشه، نه در گذشته زندگی خودش گناه کرده باشه، نه بعد از امامت خودش، نه در گذشته زندگی خودش چیزی را فراموش کرده باشد، نه در آینده خودش، نه غفلت از چیزی از اوان طفولیت داشته باشد، نه تا زمان مرگش باید از چیزی غافل بشه. اگر شما کسی را بیاورند بگویند این آقا قبل از این که مقام پیغمبری به او داده بشود، این آقا فراموشکار بود، فراموش میکرد، اصلا یک صحنه یک سوء سابقه. این مرد الهی، این شخصی که قرار است پیغمبر خدا بشود، یک بار در بچگی فراموشی بر او حاصل شد، چیزی را اشتباه کرد، میخواست چیزی بگه چیز دیگری گفت. شما میگید خب من الان چگونه به حرف او اعتماد کنم؟ اعتماد جامعه، اعتماد بشر تنها در صورتی جلب میشود که نه تنها عملا این شخص در مقابل ما گناه و اشتباه و سهو و نسیان و فراموشی ازش صادر نشه، بلکه در خلوت خودش هم ازش اشتباه صادر نشود. چرا؟ چون همین که شما احتمال بدهی که این آقا ممکن است اشتباه کنه ولو در جمع نباشه، اعتماد تو را به حرفهای او از بین میبره. خب اگر اعتماد به حرفهای او از بین رفت چی میشه؟ اون دلیلی که گفتیم نبوت را ثابت میکنه، این که گفتیم لطف الهی باید پیغمبرانی را قرار بده، خب این زیر سوال میره. حکمت بعثت انبیا میره زیر سوال. خیلی ساده ما با مسئله عصمت برخورد میکنیم. متاسفانه جامعه جهانی مسلمانان با مسئله عصمت خیلی ساده برخورد میکنند. علامت این است که عقلشون کامل نیست. عقلی که کامل باشد کسی را به عنوان حجت خدا قبول میکنه که احتمال اشتباه درباره او نرود. نه تنها لا ینال عهد الظالمین و ادبتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما، بعد از امتحانات خدا فرمود تو امام هستی. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. گناهکار ظالم نمیتواند عهد الهی را به عهده بگیرد. نه تنها این، بلکه احتمال این مسئله هم درباره او نباید برود. مسلمانان را چه شده؟ دنبال کی راه افتادن؟ حرف کیو قبول میکنند؟ شیعیان را چه شده؟ چرا به کلمات ائمه معصومین اعتماد کامل ندارند؟ که انهو عصمت معصومین، عصمت انبیا را خوب تو ذهنشون حلاجی نکردن. اگر عصمت امام به طبق دلیل عقلی تو ذهن ثابت شد، فهمیدیم نمیتواند نبی باشد، امام باشد، مگر معصوم باشد. اون موقع اگر امر و نهی کرد، از ما چیزی را خواست، فرمایشی را، خبری از اخبار غیب به ما گفت، ما این خبر را دیگه نمیشینیم چونه چرا کنیم، با عقل خود بسنجیم. به جای این که عقل را در سنجش تعلیمات اون شخص معصوم به کار ببریم، بگیم بله اسلام اینجوری گفته، اهل بیت اینجوری گفتن، ولی به عقل من جور نیست. عقل من میگه نه اینطور نمی. اول عقل را به کار ببریم. کجا؟ در اصل حجیت اون امام. خیلی دقت کنیم، اول بدانیم اون امام باید معصوم باشد. اگر عصمت را فهمیدیم، اون موقع خیلی از شبهات خود به خود دفع می شود، جایی برای شبه باقی نمی مونه. وقتی که عصمت را عقلا ثابت کنیم. ولی که متاسفانه میایم می بینیم در مذاهب دیگر اسلامی اقوال اونها درباره عصمت خیلی نامعقول است. آنها می آیند برای انبیا گناه ثابت میکنن، میگن و عصا آدم و ربه فغوا، حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام عصیان کرد، گناه کرد. نعوذ بالله، پس این چه پیغمبری است؟ اگه این عصا را در قرآن به معنای گناه گرفتی، خب این چطور میتواند به تو بگوید فلان گناه را نکن؟ وقت این خود این پیغمبر یه پیغمبری را میخواد که به او تبلیغ کنه. احتمال اشتباه بدهی در مورد یک پیغمبری، نه تنها اشتباه نمی کنه پیغمبرا، دقت کنی، حضرت یونس نمیدونم اشتباه کرد، حضرت آدم این چنین، حضرت یوسف اون چنین. ببینید این حرفا نیست. همیشه دلیل عقلی مقدم بر دلیل نقلیه. اگر آیه قرآن فرمود و جاء ربک، خداوند می آید در روز قیامت، عقل تو می گوید خداوند دیدنی نیست، خداوند جسم نیست. اگه جسم بود باید یه خدایی داشت که او را محدود به اون حدود کرده باشد. پس می گویی این آیه قرآن رو درست معنا کن، بگو جاء امر ربک. من و تو هستیم و عقلی که بایست در مقابل اون عقل جوابگو باشیم. خداوند عقل را حجت بر ما قرار داده، عقل را در جای خودش به کار نمیبریم، میاریم در استحسانات عقلیه. پس باید اون معصوم باشد. اما متاسفانه اونقدر خطا، نسیان، فراموشی، غفلت به نبی خدا، آقا رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، نسبت دادن در کتابهاشون. تعجب است از پیروان اون فرق که پیغمبر خدا فرمود امت من بر 73 فرقه می شوند، چطور همچی پیغمبری را قبول دارن. ما نمی خواهیم حالا بحث اینها رو مطرح کنیم که اونها چه گناهانی و چه اشتباهاتی و چه انحرافاتی رو به پیغمبر خدا نسبت دادند و برای اونها عصمت پیغمبر خیلی جایگاه چندانی ندارد. او بحث جدایی داره، خودتون میتونید عرشبت در جای خود جای بحث داره اصلا. ولی ما در مذهب شیعه میگوییم پیغمبر خدا احتمال هر گونه اشتباه هم درباره او نباید بشود، یعنی خدا باید او را معصوم، عصمت الهی در مورد او ثابت و مقرر بشه، بعد او را مبعوث کنه برای نبوت. و الا کی میخواد از این چنین شخصی اطاعت کنه که خود اشتباه میکنه. ولذا میبینیم جمیع علمای شیعه، جمیع پیروان مکتب اهل بیت مقید به این هستند که باید حجت خدا معصوم باشد از گناه صغیره، از گناه کبیره، از خطا، اشتباه، از سهو، فراموشی، نسیان، غفلت، چه قبل از امامتش و نبوتش، چه بعد از او. تمام علمایشی. بله، این را هم عرض کنیم که بعد سوال ایجاد نشه. شیخ صدوق علیه الرحمه در این قول در ما بین تمام علما منفرده و از بقیه در جبهه دیگری ایستاده. اگر به شما گفتند شما شیعیان هم در بین علمای شما کسی هست که اسمت را به این شکل معنا نکنه، شما اطلاع داشته باشید. شیخ صدوق علیه الرحمه نظریه خاصی دارد، تنها او در یک جبهه است با استاد او ابن الولید. اینها در یک جبهه هستند، تک و توک از علما مایل به این مسئله شدند، تمام علما جبهه دیگر. که بله، البته عرض کردیم مسئله عقلی است، احتیاج به تقلید از علما در این مسئله نیست. اما خب این اقوال را بگیم که اطلاع باشد، یه موقع اگر نکته‌ای بر شما زدن جواب بدید. تنها کسی که یه مقدار دایره عصمت را کوچک کرده شیخ صدوق علیه الرحمه و استادش. اما چی گفتن اونها؟ اونها فرمودن بله، امام معصوم است از گناه، از اشتباه، از خطا، از نسیان، در کودکی تا بزرگی، قبل از امامت، بعد از امامت. ولی فقط یک چیز رو احتمال دادن، گفتن ممکن است اسحاء من الله، یعنی خداوند به خاطر یک مصلحتی نبی خودش را در یک مقطع کوتاهی به سهو بیاندازد. یعنی خدا مخصوصا سر یک حکمتی او را به یک فراموشی کوچکی مبتلا کند از جانب خدا. خب این رو فرمودن و البته میبینیم تمام علما در مقابل ایشون موضع گرفتن و گفتن نه، همون دلیلی که بر اصل عصمت دلالت میکنه بر این دلالت میکند که خداوند نباید او را به اسحاق بیندازد. بله سهو شیطان که از جانب شیطان است هیچ، اما سهو الهی که خداوند مخصوصا این نبی را در یک اشتباه بیندازد لحکمتن، مثلا فرض کنیم برای این که شما بفهمید حکم فراموش کردن یک سجده در نماز چیه، خب خداوند مثلا پیغمبرش را به اشتباه بیندازد یک سجده را فراموش کنه، بعد بیاد این کار را انجام بده که دیگران تعلیم ببینن. خب همه علما در مقابل ایشون جبهه گرفتن نه، اگه قرار بود احتمال این را بدهیم که این نبی الهی است، این کسی است که میخواهد راهنمای بشر باشد، احتمال اشتباه را در مورد او بدهیم، اعتماد ما چی میشه؟ سلب میشه، نمیتوانیم اطاعت از او کنیم. اگه اطاعت از او نکردیم به اون لطف و کرم الهی، به اون کمالی که خدا برای ما قرار داده نخواهیم رسید، پس خداوند حکمت او مورد سوال قرار میگیره، چرا انسان را آفرید؟ عبث آفرید مرا، اگر مرا آفرید که مرا به کمال برسانه باید وسیله کمالش این از نبی بیاورد که واجب الاطاعه من باشد، من بتوانم از او درست اطاعت کنم. همه در مقابل شیخ صدوق جبهه گرفتن و قاطبه علمای شیعه اسمت را اینجوری معنا میکنن که عرض کردیم. البته من همین قبل از اینکه بیام محضر شما از یکی از علمای بزرگ سوال کردم درباره فتوای شیخ صدوق، درباره کلام شیخ صدوق و استادش. ایشان به من جواب دادن که شما اون ظروف را و اون شرایط را و اون اجتماعی را که شیخ صدوق در او زندگی میکرد اگر ملاحظه کنید، اون محیطی را که در او زندگی میکرد که حکومت غالب و کلام غالب و قوت غالب با عامه بوده است، با اهل سنت بوده است، به جهت فتوای ایشون پی میبرید که ایشون این فتوا را به خاطر یک جهاتی، نه اینکه اعتقاد او این بوده، به خاطر یک جهات سیاسی و اجتماعی و تقیه‌ای صادر کرده. او در جای زندگی میکرد، نه اینکه مثل الان مرزهای جغرافیایی بین شیعه و سنی هست، عالم شیعه میتواند به راحتی نظر خود را بگوید، از لحاظ علمی بحث کند، عالم سنی هم جای خود، اما در آن زمان مندمج بوده، اقلیت بوده، امکان آزادی در ابراز بیان نداشته. این نظر این عالم است، من نظر نمیدم. ایشون فرمود یک جهات تقیه‌ای، یک جهات سیاسی اجتماعی مد نظر شیخ صدوق بوده، این فتوا رو داده، و الا تمام شیعیان بر این مسئله متفق القول طبق نظر عقل. دینمان را به کسی میدهیم اولا معجزه داشته باشه، اعجاز نشان دهد، کاری کند که عقل در مقابل این معجزه او تسلیم بشود، دوما حالت عصمت داشته باشد، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کلام او بایست کلام خدا باشه، گفته او گفته خدا باشه، سکوت او سکوت خدا باشه، نشست و برخاستش همینجور. عقل این را میگوید ادله نقلی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیات قرآن لا ینال عهد الظالمین و آیات دیگر. یک روایت را هم در این زمینه بخوانم و عرض می شود که بسیار نکته کلیدی در مسائل اعتقادی. خیلی ساده ما میگذریم، خیلی شبهات امروز از این است که شبهه در عصمت اهل بیت دارند، شبهه در عصمت انبیا دارند. اینها را ریشه‌ای با او مبارزه کنیم، واکسینه کنیم عقاید خودمون رو. این روایت را از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم که ببینید کلام اهل بیت هم مؤید همون دلیل عقلی که عرض کردیم. امیر المؤمنین می فرماید ولما ثبت لنا ان قوام الامه بالامر و النهی الوارد عن الله عز و جل، حالا که دانستیم قوام امر مردمان انسانها، قوام مصلحت و امر اونها به این است که امر و نهی الهی اونها را راهنمایی کند که چه کار کنید و چه کار نکنید تا به سعادت برسید، صح لنا انه لابد للناس من رسول من عند الله، می فهمیم که باید از جانب خدا برای ما پیغمبری بیاید که فیه صفاتون صفاتی در او باشد، یتمیز بها عن جمیع الخلق، از همه مردم باید جدا باشد. نعوذ بالله مثلا باید او اولی یا دومی بیاد به پیغمبر اکرم ما تذکر دهد. خود علمای اونها نوشتند تو کتابهاشون موسیقی حرام است، بعد به پیغمبر خدا نسبت میدهند نعوذ بالله که مشغول شنیدن و موسیقی و زنهای حضرت موسیقی میزدند و حضرت میشنید، فلانی آمد، حضرت گفت خب ساکت بشید، فلانی آمد الان به همون، این چه پیغمبری است؟ تو چطور میتونی از چنین پیغمبری؟ این چه خدایی است؟ خداشناسی مشکل دارن، مواظب باشیم، خداشناسی رو از در خونه اهل بیت بگیریم. حالا اینم باز جای خودش، جای بحث خودش رو دارد. بکم عرف الله بکم عبد الله، خداشناسی از غیر طریق اهل بیت خیلی چالش در مقابلش هست. فرمود باید یک ممیزاتی باشد، منحل عصمت و من سائر الذنوب. امیر المؤمنین میفرماید این ولی خدا، این پیغمبر خدا باید عصمت باشد، عصمت داشته باشه، ممیزه او عصمت باشد و اظهار المعجزات، باید معجزه ها رو بیان کنه، معجزه رو دستش جاری بشه و بیان دلالات، دلالت بیاره، دلیلی بیاره که عقل رو ساکت کنه. طاهر مطهر متصل به ملکوت الله سبحانه، پاک و پاکیزه، از جانب خدا پاک و پاکیزه شده باشد، متصل به منبع الهی باشد. این میخواد رهبر باشه، این میخواد اولا بالمؤمنین من انفسهم باشه، این میخواد میلیاردها سال سعادت ما رو تضمین کنه. ارزون نفروشیم. چرا؟ غیر منفصلن، از درگاه الهی جدا نباشد، منقطع از وحی نباشد، کلام او کلام وحی باشد. لأنه لا یؤدی عن الله عز و جل الى خلقه الا من کانت هذه صفت، کسی از جانب خدا میتواند پیام رسان باشد که این صفت را داشته باشد. ولا یصح بقاء المأمومین الذین لا عصمت لهم الا بامام عادل المعصوم یقیم حدود الله تعالی. مؤمنین چگونه میتوانند ائتمام کنند امام و پیرو مگر به کسی که این چنین باشد، عادل باشد، معصوم باشد، حدود الهی را اقامه کند و اوامره فیهم، اوامر الهی را اقامه کند و یجاهد بهم، با اونها جهاد کند با دشمنان خدا، جونش را میخواد تسلیم این امام کنی. انهو استاندارد معنای اسمت را در این فراز از روایت ببینیم، انه معصوم من الذنوب كلها صغيرها و كبيرها، او امام باید معصوم باشد از تمام گناهان کوچک و بزرگ. لا يزل في انقياد لا يخطئ في الجواب، نباید در جواب اشتباه کند، خطا کند. ولا يسهو، نباید غفلت کند. ولا ينسى، نباید فراموش کند. ولا ینسا ولا یلهوه شیء من امور دنیا، چیزی از امور دنیا او را، توجه او را مانع نشود. کارهای دنیایی باعث نشه حواسش پرت بشه از اون کلام الهی که میخواد بگه. اگه قلبش به یه کاری مشغول شد، تمام عالم را در اون لحظه زیر نظر داشته باشه. چنین کسی میتواند باشد. بعد فرمود العصمت من جمیع الذنوب و بدالک یتمیز عن المعمومین الذین هم غیر معصومین، و به همین وسیله است که این امام متمیز میشه از اون معموم متمیز میشه. لأنه لو لم یکن معصوما لم یؤمن علیه، اگر این شخص معصوم نباشد، اگر این امامت معصوم نباشد، ایمن نیست از این که داخل شود در همون اشتباهات و انحرافاتی که مردم داخل میشوند و مردم را به هلاک بیندازد. و حضرت اینجا این استدلال هم میکند که اگر کسی چنین باشد، او خود او احتیاج دارد به کسی که حدود را بر او اقامه کند. حوصله شما هم به سر آمده ظاهرن. خط آخر این روایت را بخونم: فمن فرض الله سبحانه طاعتهم على عباده. همه حرف اینجاست، کسانی را که خداوند واجب الاطاعه کرده، واجب است بر شما اطاعت از او، چنین شخصی آقا مذهبت رو بشناس، دینت رو بشناس، این ایده و این فکر رو به فرزندت هم منتقل کن، فرزندت هم اون اصول حق شیعه با او تربیت بشه. کسی که واجب الاطاعه ما شد باید کسی باشد، ممن لا یزل و لا یخطا، یک قدم اشتباه نمی گذارد، یک خطای کوچکی از او صادر نمی شود، ولا ینسا، فراموش نمی کند. الذین انزل الله علیهم کتابه، کسانی که خداوند کتاب خود را بر آنها نازل کرد، و امر الامه برد مشتبه علیهم من الاحکام الیهم، چنین شخصی باید باشه. حالا وقتی که میگوییم ان الله یغضب لغضب فاطمه سلام الله علیها و یرضا لرضاها، پس باید فاطمه سلام الله علیها عصمت کبرا باشد، باید عصمت کبرا باشد. چرا؟ به خاطر این که رضایت فاطمه مطابق رضایت خداست. اگر ما کاری کردیم رضایت فاطمه سلام الله علیها را جلب کردیم، خداوند راضی می شود. اگر ما بخواهیم خداوند را راضی کنیم، اون کاری را می کنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی بشود. نماز می خونیم، نماز ما باید مورد رضایت زهرا سلام الله علیها باشد. کمک میکنیم به مردمان، باید مورد رضایت باشد. مجلس میرویم، شرکت میکنیم، باید مورد رضایت او باشد، خداوند راضی بشه. اگر خداوند رضایت خود را منوط به رضایت این پردنشین عصمت الهی قرار داد، باید او معصوم باشد، باید او عصمت کبرا باشد. حالا که غضب خدا به غضب فاطمه سلام الله علیها بستگی دارد، شیعه و سنی این روایت را نقل کردن، اگه من گناهی میکنم فاطمه سلام الله علیها غضبناک میشود تا خدا غضبناک شود، پس باید او از جانب خداوند حالت عصمت را داشته باشد. این معنای عصمت. خداوند که اهل بیت رو این چنین قرار داده، اوامر الهی رو به زبان اونها جاری کرده، اراده و مشیت خودش را اگر خداوند بخواهد بر ما رحمتی را نازل کند، راضی باشد به این که ما روزی می‌خوریم، چون فاطمه راضی است، اگر راضی باشد که ما زنده هستیم، موجود هستیم، ببینید ما همچنانی که در اصل وجودمون به خدا نیازمندیم، در ادامه وجودمون هم به خدا نیازمندیم، اگر ما وجود داریم، اگر ما کمال داریم، اگر ما نعمت داریم، اگر ما حرکت به سمت کمال داریم، اگر ما دین داریم، اگر ما دنیا داریم، هر چه داریم به واسطه رضایت فاطمه سلام الله علیها است. و این چنین شخصی باید معصوم باشد، باید عصمت الهی باشد. شناخت او برای ما مقدور نیست. ما این شبها سعی میکنیم درباره امام شناسی صحبت کنیم، امام را بشناسیم، تا حدودی، اما شناخت فاطمه سلام الله علیها امام بر ما حجت است. اما اینکه فاطمه بر ائمه حجت است، او واسطه بین خدا و بین این، فهمیدن او ان الخلق فطموا عن معرفتها. بحث من تمام، عرض من تمام. این را مقدمه ذکر توسل قرار بدم. اگر سروران عزیزم مدده‌های محترم هم آماده هستند، این روایت را بخوانم، مقدمه ذکر توسلشون باشد. این شبها یه مقدار بیشتر حوصله کنیم. بحث امام شناسی بحث مهمی است. وقتی که ما بحث امام شناسیمون کامل باشه، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، عقیده مون رو از این جهت مسئولیت بدهیم با حوصله بیشتر و انشاءالله سعی کنیم که این بحث را ادامه بدهیم. عرض شود به همین محدود نشه، سوال کنیم، بحث کنیم، جواب بدیم با هم. عرض شود در این زمینه ها اون اسمت عقیدتی را برای خودمون ایجاد کنیم. آقا امام موسی بن جعفر علیه صلوات الله از آقا امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند یک سری از مباحث مصائب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را ما برویم در جلد 22 بهار، اونجایی که از تاریخ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و از وفات اون حضرت، صحنه های وفات اون حضرت را در روایات ترسیم میکنند، ما بریم اونجا و اینها را اونجا مطالعه کنیم. و عرض شود که انهو وصایای پیغمبر اکرم، که انهو مباحث و جریاناتی که در لحظات آخر آقا رسول الله اتفاق میافتد خیلی گویاتر است از اینکه ما بیاییم این قسمت در جلد 43 تاریخ خود بی بی را بگیریم. آقا امام موسی بن جعفر علیه صلوات الله از امام صادق نقل می کند قال لما حضرت رسول الله الوفات دعا الانصار، هنگامی که لحظات وفات و ارتحال و از دنیا رفتن آقا رسول الله نزدیک شد، معاشر انصار را، مسلمانان را جمع کردند و فرمودند معاشر الانصار قد حان الفراق، ای انصار من، ای یاران من، ای مسلمانان من، لحظات فراق بین من رسول خدا و بین امتم که شما باشید فرا رسیده است. یه توصیه هایی را حضرت به یاران خودشون، حالا ظاهرن یاران و به اصحاب خودشون فرمودند و سپس این سفارشات را در لحظات آخر این چنین فرمودن: الله الله فی اهل بیتی، خدا را بر شما قسم میدهم، خدا را بر شما قسم میدهم درباره اهل بیتم، مصابیح الظلم، اهل بیتم چراغهای تاریکی ها هستند. ای بیچاره، اگر میخواهی از وادی تاریکی به نور هدایت برسی، این اهل بیت من در بین شما. و معادن العلم، اینها معدنهای علم هستند، در بین شما من جا میگذارم. و ینابیع الحکم یا حکم، اینها منبع حکمت هستند، تو برای سعادت چی میخواهی غیر حکمت میخواهی؟ و مستقر الملائکه، آی انصار، خونه ملائکه، جایگاه استقرار ملائکه خونه اهل بیت منه. منهم وصیی و امینی و وارثی، از بین همین اهل بیت وصی منه، من رسول خدا از بین شما میرم، وصی من از همین اهل بیتم، در خانه دیگه ای نرید، امین منه، وارث منه. و هو منی به منزلت هارون من موسا، این علی از من به منزله هارون نسبت به موساست. الا هل بلغت معاشر الانصار، آیا معاشر انصار، آیا حرفمو زدم، آیا تبلیغمو کردم، حرفا من فهمیدین، حرفا من شنیدی؟ الا فاسمعوا و من حذر، بشنوید ای انصار، این فرمایش رسول خدا در لحظات آخر را بشنوید. الا ان فاطمه بابها بابی، آی مردم در خانه فاطمه در خانه من است. و بیتها بیتی، خانه فاطمه خانه من است. فمن هتکه فقد هتک حجاب الله، هر کس بی احترامی، هر کس جسارت، کوتاه‌ترین جسارتی به در خانه فاطمه کند، حجاب خدا را اهانت کرده است. راوی میگه در اینجا فبکا ابوالحسن طویلا، امام موسی بن جعفر گریه طولانی کردن و قطع بقیه کلامه، بقیه حرف رو ادامه ندادن. آقا موسی بن جعفر به اینجای وصیت رسول خدا که رسیدن شروع کردن گریه کردن و طولانی گریه کردن، بعد سر بلند کردن، هتک والله حجاب الله، به خدا حجاب خدا رو مورد حتی قرار دادن، هتک والله حجاب الله، به خدا حجاب خدا را دریدن، هتک والله حجاب الله، به خدا حجاب الهی را دریدند و حد کردند. اما یک کلمه آخر این روایت، آقا امام موسی بن جعفر یک کلمه را گفته، بگم و تقدیم کنم، این فریاد همه شماست، این حرف آقا حرف همه شماست، حرف همه کسانی است که پیرو این مکتبند. فرمود آخر کار، یا امه یا امه، یعنی وای مادرم، وای مادرم.